با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا، ادامه فصل 5. در لوقا فصل 5 آیه 4 می‌خوانیم: پس از آن که سخنان خود را به پایان رسانید، به شمعون فرمود: اکنون قایق را به جای عمیق دریاچه ببر و تورهایتان را به آب بیندازید تا ماهی فراوان صید کنید. بعد از این که خداوند سخنان خود با مردم را به پایان رسانید، در واقع به آنان گفت که اکنون شما بایستی دست به کار شده و به صید نمودن جان انسانها بپردازید. متا و مرقس به ما میگویند که اولین باری که خداوند این مردان را فراخواند زمانی بود که او در ساحل دریاچه جلیل قدم میزد و دید که شمعون پتروس و برادرش آندریاس که ماهیگیر بودند در حال انداختن تور خود به آب هستند. بر طبق متا فصل 4 آیه 19 و مرقس فصل 1 آیه 17 خداوند به آنان گفت: به دنبال من بیایید و من به شما نشان می‌دهم که چگونه مردم را برای خدا صید کنید. اکنون این مردان به کار عادی ماهیگیری خود برگشتند. آنچه که در واقع آشکار است این است که خداوند 3 بار شاگردان را به طور مشخص فرا می‌خواند. او اغلب آنان را در شهر اورشلیم ملاقات کرد. یوحنا درباره آن در فصل 1 انجیل یوحنا به ما می‌گوید: وقتی یحیای تعمید دهنده او را مشخص و معرفی کرد، چندین نفر از شاگردان یحیی می‌خواستند بدانند که عیسی کجا زندگی می‌کند. فیلیپ، نتانائیل، شمعون پتروس و آندریاس در میان افرادی بودند که از یحیی پیروی می‌کردند. در این زمان خداوند این مردان را فراخواند تا شاگردان او باشند. او فقط با آنان ملاقات کرد. بعدن خداوند در ساحل دریاچه جلیل قدم می زد و آنان را در حال ماهیگیری دید و از آنان دعوت نمود که از او پیروی کنند. آنان تورهای ماهیگیری خود را به کنار گذاشتند و از او پیروی کردند. اما اکنون می بینیم که آنها به شغل صیادی خود برگشته بودند. سپس لوقای طبیب به ما می گوید که خداوند عیسی مسیح یک بار دیگر آنها را فراخوانده و دعوت می‌کند که به صید جان انسان‌ها بپردازند و در این زمان می‌باشد که آنان را به عنوان رسولان برمی‌گزیند. هنگامی که خداوند در حال سخن گفتن با مردم از درون قایق بود، شمعون پتروس در داخل قایق نشسته و به او گوش می‌داد. وقتی عیسی سخنان را به پایان رساند، به شمعون گفت: قایق را به قسمت عمیق‌تر دریا ببر و تورت را به میان آبها بینداز. تو بدون من تلاش به ماهیگیری کردی. اکنون من قصد دارم با تو ماهیگیری کنم. در لوقا فصل 5 آیه 5 می‌خوانیم: شمعون در جواب گفت: استاد، دیشب زیاد زحمت کشیدیم ولی چیزی صید نکردیم. اما اکنون به دستور تو یک بار دیگر تورها را خواهیم انداخت. جمله اکنون به دستور تو یک بار دیگر تورها را خواهیم انداخت، یا به عبارت دیگر اما چون تو میگویی تور را به داخل آب میاندازم، نشان میدهد که شمعون پتروس با عیسی بحث میکرد و دلیل میآورد. این مردان ماهیگیران ماهری بودند و فکر میکردند که همه چیز را درباره ماهیگیری در دریاچه جلیل میدانستند و واقعا هم چنین بود. پتروس به طور آشکار بیان می کند که آنان تمام طول شب را ماهیگیری نموده و چیزی صید نکردند. داستانی است که می گوید فرماندهی به یکی از افسرانش فرمانی را داد و وقتی آن افسر گفت که انجام آن فرمان غیر ممکن است، فرمانده گفت: به پیش برو و آن را انجام بده، چون من دستورات غیر ممکن نمی دهم. وقتی خداوند عیسی مسیح دستور و فرمانی را می‌دهد، شما نباید با او بحث و جدل کرده و لازم نیست دلیل و برهان بیاورید و بگویید ما قبلا تلاش خود را کرده ایم و نمیتواند انجام شود. خداوند دستورات و فرامین غیر ممکن نمیدهد. لوقا فصل 5 آیه 6 میگوید این بار آنقدر ماهی گرفتند که نزدیک بود تورها پاره شوند. ماهیگیری بایستی بر طبق هدایت او انجام شود. در اینجا درس‌های زیادی است که می‌توانیم بیاموزیم. صیادی یک هنر است. بایستی به آنجایی بروید که ماهیان هستند. باید طعمه مناسب را به کار ببرید. بایستی صبر داشته باشید. اما درس مهمی که او به ما می‌آموزد این است که ما باید بر طبق هدایت و دستورات او ماهیگیری کنیم. اگر ما واقعاً می‌خواهیم جان انسان‌ها را برای او صید کنیم، بایستی بر طبق هدایت و راهنمایی‌های او عمل کنیم. باید بخواهیم اراده و خواسته‌های او به انجام برسند. در این واقعه تور آنان در حال پاره شدن بود. بعدها در انجیل یوحنا می‌خوانیم که توری پر از ماهیان داشتند که پاره نمی شد. تور ماهیگیری حقیقتی را به تصویر می کشد. در این دفعه توری نبود که بتوان ماهیان را در خود نگاه دارد، به این دلیل ساده که خداوند عیسی هنوز نمرده و از میان مردگان بر نخواسته بود و این پیام انجیل است. توری که ماهیان را در خود نگاه خواهد داشت باید بر اساس مرگ و قیام عیسی مسیح باشد. در این دفعه هنوز مرگ و قیام عیسی انجام نشده بود. تور در حال پاره شدن بود. بر طبق یوحنا فصل 21 آیه 1 الی 11 عیسی بعد از مرگ و قیامش به آنان گفت که چگونه ماهیگیری کنند و این بار تور آنان پاره نمی شد و در اینجا او به آنان گفت که به همه جا رفته و مژده و خبر نجات بخش را به تمام دنیا موعظه و اعلام کنند. در لوقا فصل 5 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم بنابراین از همکاران خود در قایق دیگر کمک خواستند. طولی نکشید که هر دو قایق از ماهی پر شد، به طوری که نزدیک بود غرق شود. وقتی شمعون پتروس به خود آمد و پی برد که چه معجزه‌ای رخ داده است، در مقابل عیسی زانو زد و گفت سرور من، نزدیک من نیا، چون من ناپاکتر از آنم که در حضور تو بایستم. توجه کنید که این یک صیاد فوق‌العاده ماهیان می باشد. پتروس به اشتباه و خطای خود اعتراف می کند. او به علت کمبود ایمان و اعتماد خود حتی یک ماهیگیر معمولی خوب هم نیست. وقتی شمعون گفت ای خداوند از من دور شو چون من گناهکارم، در واقع می گفت خداوندا تو مرا فرا خوانده ای که صیاد جان انسانها باشم و من خطا کردم، من به کار ماهیگیری خود بازگشتم، فکر می کردم که این نوع ماهیگیری را بهتر می دانم، اما دریافتم که آن را نیز نمی دانم. از من دور شو، مرا تنها بگذار، من مردی گناهکار هستم، تو بایستی کسی را پیدا کنی که بتوانی روی او حساب کنی و به او اعتماد داشته باشی. اما خداوند قصد نداشت شمعون پتروس را به حال خود بگذارد. خداوند می‌خواست او را به کار بگیرد و این نکته مربوط به ما هم می‌باشد. تمام آن چه باید انجام دهیم این است که درک کنیم و تشخیص دهیم که صیادان خوبی نیستیم، به اشتباه و خطاهای خود پی ببریم و کمبود ایمان یا بی ایمانی خود را درک کنیم. وقتی ما خواهان هستیم به او وابسته باشیم و به او اعتماد کنیم، او ما را از کار صیادی اخراج نخواهد کرد و ما را از قایق بیرون نخواهد انداخت. او ما را به کار خواهد گرفت. این یک حقیقت تشویق کننده و دلگرم کننده می باشد. او می خواست شما را به کار گیرد. در لوقا فصل 5 آیه 9 الی 10 می خوانیم در اثر صید آن مقدار ماهی او و همکارانش وحشت زده شده بودند. همکاران او یعقوب و یوحنا پسران زبدی نیز همان حال را داشتند. عیسی به پتروس فرمود نترس، از این پس مردم را برای خدا صید خواهی کرد. شمعون پتروس انسانها را صید کرد. به خاطر آورید که چقدر عالی در روز پنتیکاست عمل کرد. پاسخ خداوند به پتروس مشخص و آشکار است. بعد از اولین موعظه او 3000 جان انسانی به سوی مسیح آمدند. 3000 نفر نجات یافتند. اکنون پتروس بر طبق هدایت ها و راهنمایی های خدا مایگیری می کند. در اینجا درس دیگری هم هست. آیا می دانید صیاد دیگری نیز وجود دارد؟ آیا می دانید شیطان هم یک مایگیر است؟ پولس این مطلب را در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 26 به ما می گوید: در این صورت می توانند از خواب غفلت بیدار شوند و از دام شیطان خود را رها سازند. زیرا شیطان ایشان را اسیر کرده وادار می سازد که اراده او را به جا آورند. شیطان نیز دام و تومه خود را در آب انداخته است. خدا در حال صید کردن جانهای شماست و شیطان هم در تلاش می باشد جان شما را توسط دامی که پر از تومه های دنیوی است صید کند. می توان گفت که صلیب دام خداست. پسر خدا برای شما روی صلیب مرد. این پیام خدا برای شماست. در این میان امروز شما در دام چه کسی هستید؟ شما یا در دام خدا هستید و یا در دام شیطان اسیر می باشید؟ یا شیطان شما را دارد و یا خدا شما را در اختیار دارد؟ صیاد و ماهیگیر سومی وجود ندارد. عیسی جذامیان را پاک می کند. در لوقا فصل 5 آیه 12-13 می‌خوانیم: روزی عیسی در یکی از شهرها بود که ناگاه یک جذامی او را دید و پیش پاهایش به خاک افتاد و گفت: سرور من، اگر بخواهی می‌توانی مرا از جذام پاک سازی. عیسی دست خود را دراز کرد و آن جذامی را لمس نمود و گفت: البته که می‌خواهم، پاک شو. همان لحظه جزام او برطرف گردید. در آیات 12-15 داستان شفا دادن یک جزامی را داریم. لوقا پزشک خوبی بود. لوقا به یک مفهوم روانی در شفای این جزامی پی برد که در آن زمان هنوز به خوبی فهمیده و درک نمی شد. به ما گفته نشده است که چگونه مرد کشف کرد که به بیماری جزام مبتلا شده است، اما میتوان بدین صورت اتفاق افتاده باشد. یک روز از مزرعه به خانه برمیگردد و به همسرش میگوید: در کف دستم زخم کوچکی دارم که مرا هنگام شخم زدن اذیت میکند. کمی پماد روی آن بگذار و آن را ببند. همسرش دست او را پانسمان میکند. اما روز بعد زخم بدتر شده است. پس از چند روز هر دو نگران میشوند. همسرش میگوید: بایستی آن زخم را به کاهن نشان دهی. او به نزد کاهن میرود و کاهن تا 4 روز او را تحت قرنطینه و مراقبت قرار میدهد. وقتی پس از طی این روزها به نزد کاهن آورده میشود، مشخص میگردد که آن شخص به بیماری جذام مبتلا شده است. کاهن اعلام میکند که یک جذامی است. مرد دل شکسته به کاهن میگوید که به او اجازه دهد تا به نزد همسر و فرزندانش برگشته و از آنان خداحافظی کند. کاهن در جواب میگوید: تو نمیتوانی از آنان خداحافظی کنی. تو دیگر هرگز نخواهی توانست دوباره همسر دوست داشتنیت را در آغوش بگیری. دیگر هیچگاه قادر نخواهی بود فرزندان عزیزت را بغل کنی. این مرد تنها و جدا از بقیه افراد میشود. اعضای خانوادهش برای او در محلی مشخص غذا می آورند و وقتی آنان دور می شدند، او می توانست برود و غذا را بردارد. او از راه دور می توانست همسرش را ببیند و شاهد رشد روزانه فرزندانش باشد. سپس یک روز خداوند عیسی مسیح از آن محل عبور کرد. آن جزامی فریاد می زند: اگر بخواهی می توانی مرا شفا دهی. پادشاهان پاسخ می دهد: من می خواهم، پاک شو. اما دقت کنید چگونه خداوند او را شفا داد. خداوند دستش را دراز کرده و این مرد مبتلا به جذام را لمس می کند. این مرد بیچاره برای سالها کسی را نداشت که او را لمس کرده باشد. آیا می توانید تصور کنید برای او چه معنایی داشت که توسط دستان مسیح لمس شود؟ آیا خداوند عیسی مسیح زندگی شما را لمس کرده است؟ زندگی های بسیاری می باشند که نیاز دارن لمس شوند. اگر شما به او تعلق دارید و بر طبق فرمان او سید می کنید، مطمئن هستم می توانید شخصی را برای خداوند به دست آورید. باید دست خود را دراز کنید و جان شخص را لمس کنید که امروز فقط شما می توانید برای خداوند با آن شخص ارتباط برقرار کنید و شما هستید که بایستی آن فرد را لمس کنید. عیسی مرد افلیج را شفا می دهد. در لوقا فصل 5 آیه 17 الی 20 می خوانیم: روزی عیسی در خانه‌ای مشغول تعلیم مردم بود. عده‌ای از علمای دین یهود و فریسی‌ها نیز از اورشلیم و سایر شهرهای جلیل و یهودیه در آنجا حضور داشتند. در همان حال عیسی با قدرت خداوند بیماران را شفا می‌بخشید. در آن میان چند نفر آمدند و مرد فلجی را بر روی بستری به همراه آوردند. آنها کوشیدند که خود را از میان انبوه جمعیت نزد عیسی برسانند، اما نتوانستند. پس به پشت بام رفتند و سفالهای سقف بالای سر عیسی را برداشتند و بیمار را با بسترش پایین فرستادند و مقابل عیسی گذاشتند. وقتی عیسی ایمان ایشان را دید و آن مرد فلج فرمود: ای دوست، گناهانت آمرزیده شد. اینجا داستان مرد فلجی است که در شهر کفرناحوم شفا یافت. تعدادی از دوستان این مرد او را از سقف خانه‌ای که عیسی در آن بود پایین گذاشتند تا خداوند عیسی مسیح او را ببیند. هم متا و هم مرقس این واقعه را گزارش می‌دهند. اگرچه انجیل مرقس کوتاه‌ترین انجیل است، اما این داستان را به طور طولانی تعریف کرده و جزئیات بیشتری را می نویسد. خداوند این مرد را شفا داد چون آن چهار مرد او را به حضور عیسی آوردند، در جایی که این مرد بیچاره بتواند سخن عیسی را بشنود که به او گفت: گناهانت بخشیده شد. کلامی بسیار عالی بود که به این مرد گفته شد. افراد بسیار زیادی هستند که پیام نجات بخش را دریافت نخواهند کرد مگر اینکه شما گوشه‌ای از تخت و بستر آنها را گرفته و بلند کرده و آنان را به مکانی هم کرده و ببرید تا آنها بتوانند کلام خدا را بشنوند. این افراد افلیج می باشند. توسط گناه و بسیاری چیزهای دیگر که دنیا آنها را به خود مشغول کرده، از حرکت باز ایستادند و به خاطر گناه در بستر خود بی حرکت افتادند. بعضی توسط پیش‌داوری و تبعیض مفلوج شده و تعداد دیگر به خاطر بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری از کار افتادند. آنها هرگز به جایی نمی‌روند که سخن عیسی را بشنوند که به آنها می‌گوید: گناهانت بخشیده شده است، مگر اینکه شما گوشه تخت و بستر آنان را گرفته و ایشان را به نزد او بیاورید. تمام این واقعه آشکار کننده این واقعیت است که خداوند عیسی مسیح از ما می‌خواهد پیام نجات بخش او را در میان مردم پخش کرده و گسترش دهیم. به همین دلیل است که من کلام خدا را موعظه می‌کنم و به یاد داشته باشید که یک نفر به تنهایی نمی‌تواند تخت و بستری را هم کند. برای هم کردن تخت آن مرد افلیج 4 نفر لازم بود. مردان و زنان بیشتری امروز نیاز است تا کمک کنند که کلام خدا به آنانی که به او محتاج هستند برسد. از شما دعوت می کنم هر جا که هستید در این خدمت بزرگ سهیم شوید و پیام رسان کلام خدا باشید. در لوقا فصل 5 آیه 27 الی 28 می خوانیم: پس از آن وقتی عیسی از شهر خارج می شد، یکی از ماموران باج و خراج را دید که در محل کارش نشسته است. نام این شخص لاوی بود. عیسی به او گفت: تو نیز بیا مرا پیروی کن. همان لحظه لاوی از همه چیز دست کشید و به دنبال عیسی به راه افتاد. متا در انجیل خود اطلاعاتی در این رابطه می دهد و مرقس کمی جزئیات اضافه می کند. اما لوقا مطالب بیشتری را با ما در میان می گذارد. در لوقا فصل 5 آیه 29 می خوانیم: مدتی بعد لاوی در خانه خود ضیافت بزرگی به افتخار عیسی ترتیب داد. جمعی از همکاران سابق او و میهمانان دیگر نیز دعوت داشتند. این مهمانی شام که توسط لاوی برگزار شده بود، تلاشی بود از سوی او تا مردم را به سوی خداوند عیسی مسیح هدایت کند. لاوی در یک آموزشگاه الهیات تربیت نشده بود. او یک باجگیر و شخص حیله‌گری بود. وقتی توبه کرد و به سوی عیسی مسیح آمد و به او ایمان آورد، آنچه میتوانست انجام داد. او شخص ثروتمندی بود. بنابراین یک مهمانی شام ترتیب داد و تمام دوستان حیله‌گر و فریبکار خود را دعوت کرد تا بتوانند با عیسی مسیح ملاقات کنند. برای کاتبان و فریسیانی که آنجا بودند، دشوار بود که دهان خود را ببندند و سخنی نگویند و بالاخره به نزد عیسی آمده تا مطالبی را با او در میان بگذارند. در لوقا فصل 5 آیه 30 می‌خوانیم: اما فریسی ها و علمای وابسته به ایشان نزد شاگردان عیسی رفته لب به شکایت گشودند و گفتند: چرا شما با این افراد گناهکار بر سر یک سفره می نشینید؟ کاتبان و فریسیان با سؤالی از او انتقاد نموده و خداوند عیسی مسیح به آنان پاسخ خوبی داد. خداوند ما از پیروان خود حمایت و دفاع کرد. در لوقا فصل 5 آیه 31 الی 32 می‌خوانیم: عیسی در جواب ایشان گفت: بیماران نیاز به پزشک دارند، نه تندرستان. من آمدم تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم، نه آنانی که خود را عادل و مقدس می‌پندارند. کاتبان و فریسیان از شاگردان عیسی پرسیده بودند که چرا آنها با باجگیران و گناهکاران قضا می خورند. پاسخ خداوند ساده و بسیار عالی بود. او طبیب اعظم بود و او در اطراف جستجو نمی کرد تا افرادی را که سالم هستند شفا دهد. او آمده تا به آنانی که به مرض گناه آلوده و مبتلا بودند خدمت کند. انجیل و مژده نجات بخش واقعاً برای آن افرادی است که به نیاز خود پی برده و احتیاج حقیقی خود را تشخیص دهند. اشخاصی وجود دارند که فکر می کنند آنان به اندازه کافی خوب بوده و نیازی به نجات ندارند. اما در واقع به نیاز خود پی نبرده و آگاه نیستند. اگر شما تشخیص می دهید که نیازی دارید، در این صورت انجیل و مژده نجات بخش آن برای شماست. مسیح می تواند و می خواهد شما را نجات دهد. اگر شما از خودتان راضی بودید و هیچ نیاز شخصی و درونی را تشخیص نمی دهید و در مسیر انتخابی خود می روید، آن مسیر شما را به تباهی و نابودی هدایت خواهد کرد. برای شما متاسفم. طبیب اعظم برای آن افرادی که فکر می کنند مریض نیستند، هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. در لوقا فصل 5 آیه 33 می‌خوانیم: یک بار به عیسی گفتند: شاگردان یحیی اغلب اوقات در روزه به سر می‌برند و نماز می‌خوانند. شاگردان فریسیان نیز چنین می‌کنند. اما چرا شاگردان تو همیشه در حال خوردن و نوشیدن هستند؟ کاتبان و فریسیان سپس می‌پرسند که چرا شاگردان یحیی و شاگردان فریسیان روزه می‌گیرند در حالی که شاگردان عیسی چنین نمی کنند و خوش می گذرانند. در لوقا فصل 5 آیه 34 الی 35 می خوانیم: عیسی در جواب از ایشان پرسید: آیا در جشن عروسی تا وقتی که داماد آنجاست می توانید مهمانان را به روز داشتن وادار کنید؟ اما زمانی می رسد که داماد کشته خواهد شد، آنگاه ایشان روزه خواهند گرفت. ما امروز می توانیم زندگی خوشی داشته باشیم، اما روزه گرفتن نیز مفید است. با توجه به اینکه تشخیص دهیم که خداوند ما اکنون در آسمان است و ما در دنیایی هستیم که او را رد کرده است. نکته مهم این است که چه جشن بگیریم و چه در روزه باشیم، کار اصلی ما این است که کلام خدا را به افرادی که آن را نیاز دارند برسانیم. نیاز حقیقی مردم شناخت، پذیرش و اطاعت از عیسی مسیح نجات دهنده بشر است.